دقیقه. مستند پنجره تقدیمتون میشه و 25 دقیقه هم شمی محکم رو خواهیم شنید، نکته هایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده درباره یکی از احکام شرعی و کلام ناب که اختصاص داره به بخشی از گفتار آیت الله شهید صدوقی. لطفا با ما همراه باشید، مستند پنجره تقدیمتون میشه.
جنگ های ایران و روس یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران است. مخاصمات ایران با روسیه تزاری به چند دلیل شروع شد. به علت درهم ریختگی شرایط داخلی ایران پس از کشته شدن آقا محمد خان و ضعف فتحعلی شاه در ایجاد حکومتی مقتدر، الکساندر امپراتور روسیه در سال 1802 میلادی اعلامیه الحاق گرجستان به روسیه را صادر کرد و چند سال بعد که با مرگ گرگین خان حاکم گرجستان اوضاع کاملا برای تحقق نیات روسیه فراهم شد، او سیسیانوف را به فرماندهی نظامی در روسیه منصوب کرد و دستور حمله به گرجستان و منقرض کردن حاکم آنجا را به او داد. سیسیانوف هم بدون اعلان جنگ به سمت ایروان حرکت کرد. با حمله سیسیانوف به تفلیس و فوت گرگین خان، پسر او تهمورس به دربار ایران پناهنده شد و همین بهانه‌ای شد برای شاه ایران تا فرمان حمله به گرجستان را صادر کند. با حمله سیسیانوف به گنجه و کشتار وحشتناک در آنجا و تغییر نام آن از گنجه به الیزابت پل، دوره اول جنگ‌های ایران و روس آغاز شد. تصرف گرجستان توسط هر دو طرف علت اصلی جنگ‌های دوره اول ایران و روس بود.
وضعیت ستاد جنگ عباس میرزا و دربار فتحعلی شاه در زمان جنگ‌های ایران و روس از زبان استاد خسرو معتضد تاریخ نگار.
جوبر یه آدم اطلاعاتیه، بسیار گزارش نیکویی میده. میگه که این دراویش هندی میان در اطراف اردوگاه ایرانی مینشینن و یه عده اینا رو مهمان میکنن. اون سخاوت عرض شود که ایرانی ها، چوکی ها می اومدن، هندی ها می اومدن. گفت من تعجب کردم تو آذربایجان این همه هندی چه کار میکنه. میگه اینا می اومدن تو جلسه ای که استاف میتینگ ستاد جنگ شاه داره صحبت میکنه، ولیت داره صحبت میکنه، می نشستن و گوش میدادن و بعد میگه به عباس میرزا اینا مامورین اطلاعاتی هن و اینا شما بر سر سفره می نشانید، می نشینن اطلاعات میدن. جاسوسان انگلیسی در لباس دراویش هندی و اینکه حفاظت اطلاعات در ارتش ایران اصلا وجود نداشت. بعد میگه شما چرا دستور که میدید همه باید بشنوند، شما باید با فرماندهان خودتون آرام پاسبان بذارید، پاسدار بذارید، مأمور بذارید، کسی نزدیک نشه. شوبر بلند میشه به تهران میرسه، میبینه این فتحعلی شاه بازارش افتضاح، یعنی دربارش، اون به اصطلاح وضعیت مملکت در اینجا خوشی و خوشگذرانی و قمار و بازی و هر شب شام نشسته گنجفه بازی میکنه، قمار بازی میکنه، مینشینن عرض شود که سقاب میریزن. بعد چقدر زن داره، ایشون 40 ساله است و دارای شاهزادگان زیاد. شما میدید که فتحعلی شاه تا آخر عمرش 160 پسر و دختر پیدا کرد که 60 نفر از اینا قبل از مردن فتحعلی شاه مردن. گزارش های جوبر از دربار ایران ناامید کننده است.
با قتل سیسیانوف توسط حاکم باکو حسین قلی خان، گوداویچ در روسیه فرماندهی سپاه را بر عهده می گیرد و در سال 1803 میلادی 1218 هجری شمسی به ایروان حمله می کند و گنجه، زادگاه نظامی گنجوی، شاعر معروف ایرانی را تصرف می کند.
این همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده.
ولی عباس میرزا ولی عهد ایران از رود ارس عبور می کند و قوای روس را شکست می دهد و به عقب می راند. در سال 1805 میلادی نیروی دریایی روس به بندر انزلی حمله می کند که نیروهای ایرانی تلفات سنگینی بر آنها وارد می کنند و در اواسط 1807 میلادی گوداویچ نماینده‌ای برای امضای قرارداد متارکه جنگ به ایران می فرستد، ولی فتلیشا با امید به همکاری ناپلئون فرانسوی شرط مذاکرات را تخلیه تمامی نواحی اشغال شده می داند و در نهایت نماینده روس دست خالی برمی گردد.
وفای فرانسوی ها به ایران از زبان خسرو معتضد.
سوتان روبول افسر توپخانه، همکار کاپیتان فابویه. کاپیتان وردیه افسر هنگ 65 پیاده ارتش فرانسه، سرمشاق پیاده نظام. مارشال جوغه هنگ 65، مارشال اسمش بوده، سرجوغه بوده، توجه میکنید؟ دامرون سرجوغه. اینا همه میان بیچارا بین راه که میان، هیچ فکر نمی کردن این امپراتور واقعا بلهوس عوض شده. قراردادی به نام تیلسید بسته شده که ناپلئون با روسیه دیگه چی شده؟ متحد شده. آقا ولش کن، ایران ما یه حرفی زدیم، جدی نگیرید. و ناپلئون در نزد ایرانیان مرد پیمان شکنیه. اغلب فرانسویان که در ایران اومدن قرارداد بستن، این مسئله رو ما باشون داشتیم. یعنی آدمایی بودن، امیر کبیر میگفت، آدمان ابوالوقت، فرصت طلب و فضول، گفت تو همه کار دخالت میکنن، هیچ کارم به نفع ایران نمیکنن. در نبرد فریدلاند روسیه شکست میخوره، قرارداد تیلسید بسته میشه و متاسفانه ایران فراموش میشه.
اما بعد از مدتی در سال 1812 به علت پیمان اتحاد انگلیس و روس، مستشاران نظامی انگلیس که در ایران حضور داشتند به جز چند سرجوخه سمت‌های خود را ترک می‌کنند و در همین سال روسیه دست به حمله عمومی می‌زند و در اسلاندوز ارتش ایران و عباس میرزا را شکست می‌دهد که پس از این شبیخون ایران یک سال دیگر به نبرد ادامه و روس‌ها را شکست می‌دهد. اما آنچه در نهایت به بسته شدن عهدنامه گلستان منجر می‌شود، دخالت بیگانگان و وعده‌های تو خالی آنها بود.
دکتر هاشمی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
انگلیسی‌ها در مدتی که در ایران حضور دارن تلاش گسترده انجام میدن که منافع خودشون رو حفظ بکنن. از یک طرف هم نمیذارن دولت ایران دولت مرکزی و متلاشی بشه، به مرکزیت دولت ایران اعتقاد دارن، و از یک طرف مانع رشد جامعه ایرانی میشن.
روسیه تزاری برای اینکه به دریاهای آزاد و آبهای گرم خلیج فارس دست یابد، مهمترین راه را گذر از ایران می‌دانست. بنابراین از طریق تصرف بخش قفقاز که جزو ایران بود، کشورمان را تحت فشار قرار داد و این وصیت پتر کبیر امپراتور بزرگ تزارها بود. او در وصیت‌نامه‌اش آورده بود: کشور گرجستان و سرزمین قفقاز رگ حساس ایران است. همین که نوک استیلای روسیه به آن رگ برسد، فوراً خون ضعف از دل ایران جاری می شود و هیچ پزشک حاذقی نمی تواند آن را بهبود بخشد. و این حرف مجوزی بود برای تجاوز روسیه به ایران. روسیه در تلاش بود تا با تصرف شمال ایران آرام آرام به آبهای گرم خلیج فارس و در نهایت به هندوستان و ثروتهای افسانه‌ایان برسد. به همین خاطر در صدد تضعیف ایران برآمد.
حجت الاسلام محسن مؤمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اینکه ایران در دوره اول جنگ‌های خودش با روس‌ها، که این دوره 10 سال به طول انجامید، در انتها ما می‌بینیم که طرف ایرانی می‌نشینه پای میز مذاکره و با غربی‌ها، در واقع که روس‌ها باشن و واسطه هم انگلیسی‌ها هستن، یک قراردادی رو امضا می‌کنه که به قرارداد گلستان معروف و مشهوره، که به واسطه اون قرارداد امتیازهای بسیار زیادی از ایران گرفته میشه و قسمت‌هایی از ایران، یعنی خاک ایران، از ایران جدا میشه.
داغستان جدا میشه، گرجستان جدا میشه، ماهال شورگل جدا میشه، آچوخباشی جدا میشه، کرنل جدا میشه، منکریل جدا میشه، آبخازیا جدا میشه و تمام اولگا و اراضی که در میانه قفقاز و سرحدات معینه حالیه بوده جدا میشه. آنچه از اهالی و افراد قفقازی کنار دریای خزر متصله مخصوص و متعلق به ممالک امپراتوری روسیه هستش. ما هم در مقابل ضمانت خودمون و حمایت خودمون از سلطنت عباسی میرزا اعلام کرد. چرا؟ به اونا چه مربوطه؟ مثل که الان دولت دانمارک بگه من حمایت خودم از فلان دولت اعلام میکنم. فصل پنجم، کشتیرانی تجاری در انحصار دولت روسیه است و کشتیرانی نظامی اختصاصاً مربوط به دولت روسیه. البته ایرانی ها میتونن ماهیگیری داشته باشن، یک لطکاهایی داشته باشن، کرجیایی داشته باشن، به علت نادانی ما، به علت اینکه تکیه کردیم به بیگانه، همه اینا رو از دست دادیم.
مشهور است که شکست شدید نظامی دولت قاجار در این جنگ ها به بسیاری از وقایع بعدی در ایران منجر شد. این شکست نظامی را عمدتاً ناشی از ضعف تسلیحاتی ایران دانستند، اما واقعیت چیست؟
شاید به لحاظ ادوات و سلاح جنگی دشمن قدری از ما قوی تر بود، اما هنگامی که میریم و قرارداد گلستان رو میخونیم و میبینیم چه کسانی پای اون امضا کردن، میبینیم که یک جریانی که در دربار شکل گرفته در سالهای قبل و به وجود آورنده اون جریان خود دولت‌های غربی هستن، مخصوصا انگلیس، جریان هستش که ما امروز اونو به نام جریان روشنفکری میشناسیم. جریان روشنفکری جریانی بود که توسط بخشی از تحصیل کرده های اون زمان، بخشی از آقازاده ها، بخشی از درباریان بیکفایت، اون کسانی که توسط انگلیسی ها و فرانسوی ها به کشورهای غربی برده شدن، در اونجا تربیت شدن و برگشتن به ایران. اینها عامل بیگانه شدن در ایران. هنگامی قرارداد گلستان رو میبینیم، میبینیم به پای قرارداد گلستان کی امضا کرده؟ به عنوان مثال میرزا ابوالحسن خان ایلچی. خب میرزا ابوالحسن خان ایلچی به عنوان یک چهره منورالفکر یا روشنفکر که در دستگاه فراماسونری هم جا داره، او رو بردن در انگلیس، او رو تربیت کردن برای همچون روزی. پس ما ضربه اصلی رو داریم از کسانی میخوریم که در مکاتب غربی، در کشورهای غربی اونجا تربیت شدن.
عهدنامه گلستان که به دنبال این شکست متولد شد، قراردادی بود که با وساطت انگلیس در 12 اکتبر 1813، 29 شوال 1228 در قریه گلستان در منطقه قراباغ بین ایران و روسیه به امضا رسید.
عهدنامه گلستان به نمایندگی میرزا ابوالحسن داوودخان شیرازی نماینده ایران. خودش هم آدم مشکوکی بود، آدم جالبی نبود. چند بار فتلیشا اینو کتک زده بود، از ایران بیرون کرده بود، رفته بود کربلا، از کربلا رفته بود هندوستان. یه عشقی به انگلستان داشت، یه سفرم به انگلیس کرده بود. 29 شوال سال 1228 خاک بر سر ما ایرانی ها ریخته شد. یک مقدمه 11 فصل داره.
خاطر فشار سرگور ازلی سفیر انگلیس و از ترس اینکه انگلیس حمایت مالی خود به ایران را قطع کند و نیز به علت اوضاع نامساعد و شورش‌های داخلی و ترس از پیشروی روس که هم در دل شاه و هم در انگلیس وجود داشت، زمینه فراهم می‌شود که فتلی‌شاه تقاضای میانجیگری و صلح را بپذیرد و زیر بار امتیازات ننگین گلستان برود.
دکتر سجاد رائی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
در زمان الکساندر اول که امپراتور روسیه هست، سیاست نزدیکی به انگلیس مطرح میشه و اینا میان انگلیس را در واقع به عنوان میانجی صلح، مذاکرات صلح بین ایران و روسیه مطرح میکنن و سفیر انگلیس در ایران میانجی این هست، در حالی که اون سیاست استعماری کشور خودش رو جلو میبره و در مقابل ایرانی ها میگه که شما مجبور هستین صلح بکنین، چون در واقع سیاست نیرنگی که در پیش میگیرن مقامات ایرانی را مجبور میکنن به اون وضعیتی که هست تن در بدن و معاهده گلستان را بپذیرن. یعنی نقش انگلیس به این صورت است که به عنوان میانجی وارد میشه ولی عملا میانجی نیست، نفع طرف روسی را میگیره به خاطر خطر ناپلئون و اتحاد با روسیه در مقابل ناپلئون. کلن
ما در تاریخمان، ما ایرانی ها دورانهای متفاوتی رو گذروندیم، عزت هم داشتیم ذلت هم داشتیم در طول دوران تاریخی طولانی خودمان، اما در این دوران طولانی 200 ساله منتهی به انقلاب ما یک دوران سخت تاریک ذلت را گذروندیم. ما ایرانی ها خیلی ها از تاریخ بیخبرن و خیلی ها تاریخ را سرسری نگاه میکنن. باید در تاریخ تعمق کرد، از تاریخ درس گرفت. ما در این 200 سال یک دوران تاریک ذلت را از سر گذروندیم.
اون کسانی که در دوران جنگ به ایران خیانت کرده بودن بعد از قرارداد گلستان میان پلو عباس میرزا اظهار ندامت میکنن. گفتم ما فکر کردیم ما هممون شاه میشیم، الان وقتی از ایران جدا بشیم همه شاهان مستقل، همه شدیم تو سری خور. یک سروان روسی، ناچالنیک روسی میاد تو سر ما میزنه، یک پالکونیک یعنی سرهنگ میاد تو سر ما میزنه. گریه و زاری میکردن.
نتیجه عهدنامه گلستان در چند بند خلاصه میشود. اتحاد انگلیس و روس و خارج شدن مستشاران نظامی انگلیس از ایران زمینه تضعیف بیشتر ایران را فراهم کرد. تحمیل عهدنامه ننگین گلستان توسط روسها بر ایران 12 اکتبر 1813 که با وساطت سفیر انگلیس سرگور ازلی و به وسیله میرزا ابوالحسن خان شیرازی نماینده ایران و نیکولا نماینده روسیه تزاری به امضا رسید، باعث شد برای اولین بار پادشاه ایران برای ابراز دوستی با امپراتور روسیه تمامی ولایات قره‌باغ، گنجه، شیروان، قبه، دربند، باکو و هر جا از ولایات تالش که بالفعل در تصرف روسیه بود و تمامی داغستان و گرجستان را تا دریای خزر مخصوص و متعلق به دولت امپراتوری روسیه بداند.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك.
یکی از چیزایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
دهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه شمیم احکام سلام عرض می کنیم. اگر برنامه های قبلی رو شنیده باشید، ما در این برنامه یه سری شباهت ها و یه سری تفاوت های برخی از احکام شرعی رو خدمتتون عرض کردیم. رسیدیم به بحث مطهرات. بین تطهیر ظرف ها و غیر ظرف ها یک تفاوت هایی وجود داره، گرچه شباهت هایی هم وجود داره. شباهت هاش این هست که اگر ما شیء نجسی رو بخوام آب بکشیم، با آب جاری یا باران یا چاه یا آب کثیر که به مقدار کر باشد، بعد از اینکه نجاست برطرف شد یک بار آب کشی کنیم کفایت میکنه، مگر اینکه نسبت به فرش لباس اینها گفته شده که بعد از هر مرتبه، که اینجا یک مرتبه میشه ولی یه بارم برای اینکه شسته شده برای نجاست برطرف بشود فشرده میشه، آبهای داخلش گرفته میشه، موقعی هم که آب کشی میکنیم باز فشرده میشه، آبهای داخلش گرفته میشود. اما تفاوتی که وجود داره این هست که اگر ما ظرفی نجس شده باشد، با آب کر بخوام آب بکشیم خب یک بار، اما با آب قلیل بخوام آب بکشیم سه بار. خب ممکنه گفته بشه تفاوتش با چیزای دیگه چیه؟ با لباس، با دیوار، با زمین، امثال اینها. تفاوتش این هست که در غیر ظروف مثل اینهایی که گفتیم، اگر با ادرار با بول نجس شده باشد و با آب قلیل بخوان آب بکشن، اینجا باید دوبار آب کشی بشود، یعنی بعد از اینکه نجاست برطرف شد دوبار باید آب کشی بشود. اما اگر با آب کر، جاری، چاه بخوان آب بکشن یه بار کفایت میکنند. اما نسبت به ظروف فرمودن با آب قلیل سه بار باید آب کشی کنید، یعنی اگر یه جای یک ظرفی نجس بود، حالا از طرف یه پارچه آب داره، میخواد مثلا استکان نجس شده است، دقت کردید، یا یه قاشقی نجس هست، یه خورده آب بریزه بخواد آب بکشه، باید سه بار آب کشی کنه. اما اگر تو جوی آب یا مثلا زیر شیر آبی که متصل به منبع کر هست بخواد آب کشی کنه، یک بار کفایت میکنه.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
در تطهیر ظروف و غیر ظروف با آب کر یا جاری یا چاه یا باران مشترک هستند، یعنی با یک بار آب کشی کفایت میکنه. ولی در خدمت شما که عرض کنم با آب قلیل تفاوت اساسیشون این است، کل اونها یک بار است مگر اینکه به ادرار نجس شده باشد، اما در ظروف باید با آب قلیل سه مرتبه آب کشی بشود. هرچند نسبت به حالا ظرفی که سگ یا خوک لیسیده باشد یا چیز روان مثلا آب خورده باشد، مایعاتی داخل اون ظرف بوده خورده باشد، اونجا گفتن که خب شرایط خاصی داره، چندین مرتبه است، برخی موارد باید خاک مالی بشود که حالا یه به اون خیلی ما نمی پردازیم. نکته ای که اینجا هست بعضی به اصطلاح باید توضیح بدیم در این خصوص، این که این مقصود اینه که آب گرفته بشود چیه؟ یا نسبت به ظروف آیا باید آب خالی بشود؟ آب گرفته بشه در فرش و لباس و اینها، یعنی این هوایی که داخلش هست به طور متعارف یا فشرده بشود یا گردونده بشه، مثل ماشین های لباسشویی که میگردونه آب رو ازش میگیره، گرفته میشه با اون حرکت، اون مقدار متعارف آب گرفته بشه. اما اونایی که بعد از فشردن بازم باقی میمونه اشکالی نداره و این لباس پاک شده است، این پرده پاک شده، این دستمالی که آب کشیدید پاک شده است. نسبت به ظروف هم اگر شما با آب کر و امثال اینا تو جوب و اینا آب بکشید، یه بار ببرید داخل آب بیارید بیرون، یا یه بار بگیرید زیر شیر آب که وصل به منبع کر هست پاک می شود، اما با آب قلیل باید سه بار آب بریزید داخلش و بچرخونید و خالی کنید، یا اگر مثل قاشق هست آب روش بریزید که از این قسمت مثلا کف قاشق یا جایی که نجس است عبور کنه، بگذره و بریزد. در این صورت با همین کیفیت پاک می شود. موفق و معید باشید. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
امامی آمد، رهبر بزرگ گواری پیدا شد و بعد به ما لطف کرد و محبت کرد و رهبری کرد و اون چه لازمه نصف و نصیحت بود فرو گذار نکرد و حرکت به ما داد، جنبش به ما داد، ما را در راه اسلام و در راه دین آورد و دشمن را راندید، حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، انقلاب پیروز شد، شکست خورده ها و شکست شده هایی که همه چیزشون و همه منافعشون که در ایران بود قطع شد، در مقام این برآمدند که این انقلاب را نگذارند به پایان رسد. هر راهی که توانستند برای شکست انقلاب ما اقدام کردند و فرو گذار نکردند، منتها تدبیرهای داهیانه امام امت تمام توطئه ها را از بین برد و تمام توطئه ها خونسا شد و نتوانستند عملی انجام دهند، بلکه روز به روز این انقلاب قوت پیدا کرد و شدت پیدا کرد و در تداوم انقلاب برادران مسلمان کوشیدند و از طرفی هم خدای متعال این آیاتش را شامل حال ما کرد، مشمول الطاف خفیه و جلیه الهیه شدیم و خیلی از موضوعاتی که برای ما صد در صد ضرر و خسران داشت به لطف الهی از بین رفت، تا وقتی که این جنگ تحمیلی را بر ما تحمیل کردند. و اگر ما مانند اصحاب امیرالمؤمنین گوش به فرمان امام امت نداده بودیم و فداکاری نکرده و این گونه نشاط برای مبارزه با دشمن از خود نشان نداده بودیم، به همون سرنوشت کوفیان مبتلا بودیم. هزاران درجه از قبل از انقلاب بدتر، خوارتر، ذلیل‌تر بودیم. ای کاش شما برادران، شما دوستان، شما فداکاران در دوران علی مرتضی بودید و دعوات علی مرتضی را پاسخ می‌دادید. اگر شما این فداکاری‌ها را نکرده بودید، اگر شهادت را افتخار خود قرار نداده بودید، اگر این گونه نبود که جلو دشمن مثل سد سکندر نایستاده بودید، روزگار ما روزگاری بود بسیار زبون و خار.
همیشه آشنا